سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از افغانهایی که با فرار از دست طالبان به بریتانیا آمده بودند برای رخصتی به خانه هایشان برگشتند. بر اساس گزارش های روزنامه های تلگراف و سکای، سفر این افغانها که برای رخصتی از بریتانیا به ایران و سپس به افغانستان رفتند، سیستم پناهندگی بریتانیا را زیر سوال بردند. با وصف این، بریتانیا هنوز هم مورد انتقادات گسترده قرار دارد که نتوانسته همه افغانهایی را که با نیروها و یا مؤسسات بریتانیایی در افغانستان کار کردند به آن کشور انتقال دهد. در ماه جولای گذشته افشای اطلاعات در مورد 18,000 عسکر بریتانیایی که در جنگ افغانستان سهم داشتند نیز غوغا برپا کرد. انتقاد از سفرهای پنهانی پناهجویان افغان به افغانستان تنها به بریتانیا خلاصه نمی شود. مقامات دولتی در جرمنی هم سفرهای پناهجویان افغان را که به دلایل سیاسی و امنیتی به آنجا پناهنده شده اند به شدت مورد انتقاد قرار دادند. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا از تلاش های قطر در زمینه رهایی دو شهروند بریتانیایی از بند طالبان تمجید کرد. دفتر آقای ستارمر از قول او در اعلامیه نوشته که می خواهد از قطر به شمول امیران شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به خاطر نقش حیاتی آنها تشکر کند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که از مدت طولانی منتظر خبر آزادی زوج بریتانیایی بوده است. پیتر رینالدز 80 ساله و باربی رینالدز 75 ساله در ماه فوریه امسال توسط طالبان زندانی شدند. این افراد روز گذشته از سوی حکومت طالبان به میانجیگری قطر آزاد و به دوحه انتقال یافتند. اعضای خانواده این زوج بریتانیایی در میدان هوایی شهر دوحه از آنها استقبال کردند. استونیا میگوید که روز پنجشنبه 3 طیاره جنگی میکسیویک روسی وارد حریم هوایی این کشور شدند. وزارت خارجه استونیا در شهر تالین پایتخت این کشور گفته که این جت‌های روسی در 19 سپتامبر برای 12 دقیقه در حریم هوایی استونیا باقی ماندند و جت‌های استونیایی آنها را رهگیری کردند. استونیا که عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را دارد گفته که خواستار جلسه در مورد ماده 4 منشور ناتو خواهد شد. این حادثه به دنبال تهاجمات اخیر طیارات بی پیلوت روسی به حریم‌های هوایی پولند و رومانیا که اعضای پیمان ناتو و اتحادیه اروپا نیز هستند صورت گرفته است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که از شرکت‌ها می‌خواهد تا سالانه $100,000 برای ویزاهای کار H1B پرداخت کنند. هاوارد لاتنگ وزیر تجارت آمریکا روز جمعه همچنان از شرکت‌ها خواست تا آمریکایی‌ها را آموزش دهند و آوردن مردم را برای گرفتن وظایف آمریکایی‌ها متوقف کنند. بر اساس خبرگزاری رویترز این اقدام احتمالاً ضربه بزرگی را به سکتور تکنولوژی آمریکا وارد خواهد کرد که به شدت به کارگران ماهر هندی و چینی متکی است. از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در جنوری سال جاری میلادی اداره او سرکوب گسترده مهاجرت را آغاز کرده که تا اکنون اقدام برای تغییر شکل دادن برنامه ویزای کار H1B نشان دهنده مشهورترین تلاش های اداره او در زمینه بازسازی ویزاهای استخدام موقت محسوب می شود. تعداد تلفات انفجار یک موتر تانکر حامل گاز مایع در پایتخت مکزیکو به 25 تن افزایش یافت. وزارت صحت شهر مکزیکو روز جمعه اعلام کرد که تعداد تلفات حادثه اخیر در ایستا پالاپا به 25 تن افزایش یافته، 21 تن در شفاخانه بستری شدند و 38 تن دیگر هم بعد از تداوی مرخص شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز یک موتر حامل حدود 50,000 لیتر گاز مایع روز چهارشنبه در یک شاهراه مزدحم در ایستا پالاپا بعد از تصادم با یک دیوار منفجر شد و حدود 30 موتر دیگر را آتش زد. این حادثه باعث ناامیدی در مورد شرایط ایمنی در شهرهای مکزیکو شده. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که سرعت بیش از حد راننده و عدم مهارت او باعث این حادثه شده و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. بخش زنان سازمان ملل متحد در مورد این که زنان و دختران آسیب دیده از زلزله در کنر با تهدیدهای تازه مواجهان ابراز نگرانی کرده.
Tragically, women and girls account for over a lack of access to support and services.
با قطع خدمات فایبر نوری در برخی ولایات افغانستان، تعداد زیادی از دانش آموزان از شرکت در صنف‌های آنلاین باز ماندند.
قطع اینترنت در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یکان فرصت دست و می‌دانند به اهداف و آرزوهای خود برسند.
ایالات متحده ای امریکا هم با معافیت تحریم بر بندر چابهار ایران پایان داد.
این تحریم ها نه تنها بر ایران بلکه بر افغانستان هم است، به خاطری که افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد.
چرا تیم کرکت افغانستان از رقابت های 20 اوره جام آسیا حذف شد؟ گزارش هم در این مورد خواهید شنید.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله 4 تیم برتر را نداشت.
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر ماه اگست تا اکنون 480 هزار فلسطینی از غزه به جنوب این شهر فرار کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران آسیب دیده از زلزله در کنر با تهدیدهای تازه مانند افزایش خطر خشونت‌ها و سوء استفاده و کمبود دسترسی به خدمات و حمایت مواجهند. نماینده ویژه نداره در افغانستان افزوده که این زنان بدون کمک فوری با یک فاجعه دراز مدت روبرو خواهند شد. در عین حال شماری از زنان و دختران آسیب دیده از این زلزله می گویند که بدون سرپناه هستند و به کمک های فوری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش هست همکارم سنا کاکر.
با گذشت حدود 20 روز از زلزله ویرانگر 31 اگست در ولایت شرقی افغانستان، بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women اعلام کرده است که زنان و دختران همچنان بار اصلی این فاجعه را بر دوش می کشند و در نبود کمک فوری با پیامدهای طولانی مدت روبرو خواهند بود. در ویدیویی که این نهاد روز جمعه 19 سپتامبر در شبکه اکس نشر کرده، سوزن فرگوسن، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان، گفته است:
به گونه دردناک، زنان و دختران بیش از نیم جان باختگان و زخمیان را تشکیل می دهند و 60% کسانی که هنوز ناپدیدند نیز زنان و دخترانند. اکنون افزون بر اندوه و از دست دادن عزیزانشان، بازماندگان با تهدیدهای تازه چون خطر فزاینده خشونت و سوء استفاده و کمبود دسترسی به خدمات و حمایت مواجه شدند.
او افزوده است که زنان و دختران آسیب دیده هنوز در خیمه ها زندگی می کنند و با کاهش تدریجی دما نیاز فوری به سرپناه های محکم تر دارند. شماری از زنان متضرر نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که بی سرپناهند و به کمک فوری نیاز دارند. یکی از آنان، باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که نخواست نامش فاش شود، می گوید:
خانه ما کاملا ویران شده است. برای ما یک خیمه دادند و در همان با کودکانم زندگی می کنم. مردان خانواده بیکارند و پول در دست نداریم. در برابر خانه ویران شده خود خیمه زده ایم و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنیم.
زلزله 31 اگست در ولایت های کنر، نگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 تن را کشت و بیش از 4000 تن دیگر را زخمی ساخت. خانم فرگوسن همچنان تاکید کرده است که حضور زنان در نقش های بشر دوستانه حیاتی است. تا زنان و دختران بتوانند در فضای امن به کمک های دسترسی پیدا کنند که توسط زنان برای زنان ارائه شود، او هشدار داد که بدون کارمندان زن امدادرسان، پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران در هفته‌ها و ماه‌های آینده ممکن نخواهد بود. این در حالی است که بر اساس معلومات سازمان ملل، طالبان در 7 سپتامبر کارمندان و قراردادی‌های زن افغانی این سازمان را از ورود به دفاتر در کابل منع کردند و سپس این محدودیت به صورت کتبی و شفاهی به دفاتر ساحه‌ای سازمان ملل در سراسر افغانستان نیز گسترش یافت. پس از وضع این محدودیت، شماره از ادارات سازمان ملل فعالیت‌های خود را به دلایل عملیاتی متوقف کردند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR یکی از این نهادها بود که شماره از فعالیت‌هایش را متوقف کرد، اما این اداره به تازگی اعلام کرده است که به جای کارمندان زن افغان، شماره از کارمندان بین المللی را در دفتر کابل مستقر ساخته تا با زنان کمک کنند. بیش از این نیز مقامات مختلف سازمان ملل بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمک‌ها به ویژه به آسیب دیدگان زلزله اخیر تاکید کرده بودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرده که ایالات متحده به معافیت تحریم‌ها بر بندر چابهار ایران پایان داد. این وزارت در اعلامیه گفته که پس از تاریخ 29 سپتامبر سال جاری میدادی، اشخاصی که از طریق بندر چابهار فعالیت می‌کنند با تحریم‌ها روبرو خواهند شد. این تصمیم امریکا و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تجار افغان را که از طریق این بندر تجارت می کنند به شدت نگران کرده و آنها گفتند که این تصمیم امریکا به دسترسی استراتژیک افغانستان و هند به آسیای میانه آسیب می رساند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امریکا با معافیت تحریم ها بر بندر چابهار پایان داد. وزارت خارجه امریکا با تاریخ 16 سپتامبر در اعلامیه در رابطه با تحریم شمار شبکه های غیر قانونی مالی مرتبط با وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران این کشور در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که پس از تاریخ 29 سپتامبر سال روان میلادی، اشخاصی که از طریق بندر چابهار فعالیت می کنند با تحریم ها روبرو خواهند شد. ایالات متحده در سال 2018 به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان تحریم ها بر بندر چابهار را معاف کرد. این معافیت شامل گسترش بندر چابهار، ساخت خط آهن مرتبط و ترانزیت کالاهای غیر ممنوع از طریق این بندر برای استفاده افغان ها و همچنین واردات مواد نفتی ایران از سوی افغانستان بود. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده در اعلامیه تازه خود تاکید کرده که این وزارت اکنون این معافیت را مطابق با سیاست حداکثر فشار رئیس جمهور ترامپ برای منزوی کردن رژیم ایران لغو می کند. اما این تصمیم حکومت امریکا چه تاثیر بر افغانستان دارد؟ خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رادیو آزادی گفت
یه مشکل ده چه بانان تجولیگی
این مشکل است که برای افغانها ایجاد می شود، به خاطر که در آن طرف بندر واگه هم مسدود است. این تصمیم در بخش صادرات میوه خشک ما با هند مشکلات بزرگی را ایجاد می کند. آرزوی ما این است که افغانها از این تحریم ها معاف شوند. در شرایط فعلی بندر چابهار برای ما بسیار مهم است.
مهم ده؟
آقای الکوزای میگوید که افغانستان پیش از این سالانه 10% تمام صادرات خود را از طریق بندر چابهار ارسال میکرد، اما او تاکید میکند که به دلیل مشکلاتی که در ماهای اخیر در سایر مسیرهای تجارتی از جمله بندر واگه به وجود آمده است، اکثر صادرات کشور از طریق بندر چابهار صورت میگیرد. برخی از تاجران افغان که از طریق بندر چابهار تجارت می کنند نیز با توجه به مسدود بودن بندر واگه، نبود دهلیزهای هوایی و تحریم های متعدد بین المللی دیگر، این تصمیم را در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان نگران کننده و حتی تباهی می دانند. حاجی عبدالحد تاجر افغانی که میوه خشک را از طریق بندر چابهار صادر می کند بر رادیو آزادی گفت
این تحریم ها نه تنها بر ایران بلکه بر افغانستان هم است، به خاطر که افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد. حالا ما تنها از همین بندرهای چابهار و بندر عباس صادرات می کردیم. خواست ما این است که یا بندر واگه بروی تجارت ما باز شود و یا اینکه امریکا این معافیت را ادامه بدهد، دیگر صادرات و واردات افغانستان را با نابودی روبرو نکند.
به تباهی سر نمخ کی
تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان تا زمان نشرین گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. پروژه بندر چابهار که به طور مشترک توسط هند و ایران ایجاد شده، مسیر مهم اکمالات بشردوستانه و تجارتی با شمول پاکستان با افغانستان است. ایالات متحده دو بار رسمان به هند در سالهای 2018 و 2019 اطلاع داده که فعالیت‌ها برای مدرنسازی بندر چابهار از تحریم‌های این کشور معاف است، زیرا این بندر نقش اساسی در فراماوری کمک‌ها به افغانستان دارد. بندر چابهار یک بندر عمیق بحری است که در ولایت سیستان و بلوچستان ایران موقعیت دارد. این نزدیکترین بندر ایران به هند است و در آب‌های آزاد موقعیت دارد و دسترسی آسان و مسئول را برای کشتی‌های بزرگ باربری فراهم می‌کند. پروژه بندر چابهار در 23 می سال 2016 به اساس یک توافق مشترک میان هند، ایران و افغانستان افتتاح شد و اتکای افغانستان به بندر کراچی را پایان داد و زمینه تجارت افغانستان به هند و بعدا به آسیای میانه از طریق زمین مساعد شد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر ماه آگوست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از غزه به جنوب آن شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان شهر غزه میخواهد که به جنوب آن بروند. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که تا پایان ماه آگوست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطراف آن زندگی میکردند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملل متحد پیش بینی کرده که تا پایان ماه آگوست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطرافش زندگی میکردند. حالا اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر آگوست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از شهر غزه به جنوب این شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان غزه میخواهد که به جنوب بروند. اردو عملیات زمینی را تشدید بخشیده و در تلاش است تا غزه را تصرف کند. اردو جمعه همچنان هشدار داد که با شدت بی‌سابقه در شهر غزه عملیات خواهد کرد و همچنان از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند. این در حالی است که اردوی اسرائیل از بسته شدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده. این دهلیز 48 ساعت پیش باز شده بود. آویخای ادری سخنگوی عرب زبان اردوی اسرائیل در پیام در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بی سابقه علیه حماس و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهند داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. اما بسیاری فلسطینیان می گویند که مسافرت به جنوب بسیار گران تموم می شود و جای برای بود و باش ندارند. توفیق یکی از باشندگان غزه است. او به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت بسیار خراب است.
ما فرزندان داریم، زن داریم، دختران داریم. به خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم و هیچ پول هم نداریم که اینجا را ترک کنیم.
حدود 2 سال پیش جنگ غزه آغاز شد. پس از آن که حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد، ملل متحد گفته که مردم در غزه با قحطی روبرو شدند.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-7200-8111.
با اقدام اخیر حکومت طالبان در زمینه قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در برخی از ولایات افغانستان، شمار زیادی از دانش آموزان در ولایات مختلف این کشور از شرکت در صنف‌های آنلاین باز ماندند. برخی از این دانش آموزان به رادیو آزادی گفتند که همزمان با قطع اینترنت وای فای در بخش آموزش آنها سکتگی وارد شده و اکنون نمی توانند درس های آنلاین را پیش ببرند. شماری از فعالان آموزش و استادان که برای دانش آموزان دختر از طریق صنف‌های آنلاین تدریس می‌کنند، هم قطع اینترنت را یک مشکل جدی خوانده و موجودیت اینترنت را برای دانش آموزان یک فرصت خوب می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
امی زمستان تانستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی یکی از دختران دانش آموز در ولایت بدخشان است. او میگوید پس از محروم شدن از آموزش و بسته شدن مکاتب برای دختران از سوی حکومت طالبان درسهایش ناتمام ماند، اما با استفاده از انترنت به گونه آنلاین با یک مکتب بین المللی به درسهایش ادامه میداد. فورانوس که حالا صنف نهم است روز جمعه 19 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که با قطع شدن خدمات انترنتی فایبر نوری در بدخشان دوباره با محدودیت آموزشی روبرو شده و درسهایش یک بار دیگر ناتمام باقی مانده است. با گفته اورانوس این وضعیت او را به شدت مایوس ساخته است.
چند سال که یعنی کلان فاصله داشتیم از درس و تعلیم اینا، یک راهی بود که تانستم خدمت نسبتا پیدا کنم و هم دیگه بعد وای فای قطع شد فقط تقریبا کلان من دست دادم در امتیانه چارنی مارم بیان دادم و اول شدم زیاد زحمت کشیدم ولی زیاد ناراحت شدم.
این وضعیت نگرانی شماره از دانش آموزان ایرانی است برانگیخته است که تا هنوز به خدمات انترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. نیراونا ابرام یکی از محصلین رشته حقوق و علوم سیاسی در یک از پانتون‌های آنلاین زنان در کابل که درس‌هایش را با استفاده از انترنت وای فای به گونه آنلاین تعقیب می‌کند می‌گوید
اینترنت ما کیفیتش پایین آمده است، سرعتی که قبلا داشت نداره. فعلا تمام نگرانی و استرابی که ظرف چند روز اخیر دارم تمامش تمرکز من فقط سر اینترنت است که اگر اینترنتم بالاخره به کلی سر ما قطع بکنن، هر چی کتابی که در شهر وجود داشته باشه مرتبط برشته خود او رو خریداری میکنم و میخوانم و بازم من دور نمیشم از چیزی که برای خود هدف تعیین کرده ما هدف دارم.
در این حال شمار از فعالان آموزش و استادانی که مضامین مختلف را به دختران محروم از مکتب و پوهنتون از طریق صنف‌های آنلاین آموزش می‌دهند نیز قطع اینترنت را یک مشکل جدی در برابر دختران دانش آموز و محصلان می‌دانند. فریده محمد یکی از این استادان که به گونه آنلاین به شاگردانش تدریس می‌کند در مورد برادی وازدی گفت
قطع اینترنت در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یگانه فرصت است تا می‌توانند به اهداف و آرزوهای خود برسند. اگر اینترنت قطع شود، پس دیگر فرصتی وجود ندارد و تمام فرصت‌ها را از دست می‌دهد شاگردان. در دنیای امروز آموزش آنلاین یک نیاز است، نه یک انتخاب.
و افزود که پس از قطع خدمات انترنت فایبر نوری در مزار شریف یکی از شاگردان دخترش دیگر نتوانست درسهایش را به شکل آنلاین تعقیب کند که این مسئله او و شاگردانش را با شدت مایوس و نگران کرده است. پس از آن که حکومت طالبان رفتن دختران به مکتب فراتر از صنف ششم را ممنوع کرد و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد، شمار زیادی از آنان به مکاتب و پوهنتون‌های آنلاین به عنوان یگانه راه بدیل روی آوردند. اما در روزهای اخیر حکومت طالبان خدمات انترنتی فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کرد که مشکلات جدی را در بخش‌های مختلف از جمله آموزش آنلاین به وجود آورد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای مختلف حقوق بشری و نهادهای عامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده و همه خواهان دوباره فعال شدن انترنت در ولایت مختلف افغانستان شدند. این در حالی است که همزمان با گذشت 4 سال از مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که تا 7 میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت‌های طالبان و محدودیت‌های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند. روز چهارشنبه 17 سپتامبر 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسط در افغانستان گذشت. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 2.2 میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از کارشناسان افغان کرکت از بی‌نظمی و عدم آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های 20 اوره جام آسیا انتقاد کرده، می‌گویند با توجه به بازی‌هایی که آنها انجام دادند، حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند. آنها خواستار تغییرات جدی در ترکیب تیم ملی افغانستان شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اووره جام آسیا 2025 روز پنجشنبه پس از شکست در برابر سریلانکا و پیش از آن در مقابل بنگلادش از این رقابت ها حذف شد. سخنگوی کرکت بورد افغانستان با پرسش های رادیو آزادی در این زمینه تا هنوز پاسخ نداده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
شماری از کارشناسان افغان کرکت دلیل اصلی حذف تیم ملی و بازگشت بدون دستاورد آنان از جام آسیا را بی‌نظمی و آماده نبودن تیم عنوان کرده تاکید میکنند که در ترکیب تیم باید تغییرات اساسی ایجاد شود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپینغر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت با توجه به بازی‌هایی که تیم ملی انجام داد، به گفته او حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله چهار تیم برتر را نداشت. تیم هایی که به مرحله چهار تیم برتر رسیدن واقعا حق دار بودند، چون با آمادگی کامل، نظم و برنامه‌ریزی دقیق وارد این رقابت ها شده بودند. در حالی که تیم افغانستان نامنظم بود و ناآماده، من فکر می کنم که تیم ملی کرکت افغانستان برای آینده نیاز به تغییرات بسیار مهم بنیادی و عمیق دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی سال 2025 روز پنجشنبه 18 سپتامبر در برابر سریلانکا شکست خورد و سفرش در این جام به پایان رسید. افغانستان پیش از آن از بنگلادش نیز شکست خورده بود و تنها در برابر هنگ کنگ پیروز شده بود. افغانستان در برابر بنگلادش با تفاوت 8 دوش شکست خورد و سریلانکا نیز در اوره 18 هدف 170 دوش را که از سوی افغانستان تعیین شده بود تکمیل کرد. افغانستان پیش از این بازی ها در سلسله مسابقات سی جانبه با پاکستان و امارات متحده عربی نیز دست خالی ماند و در دیدار نهایی پاکستان بر آن غلبه کرد. محمد واصل وصال، کارشناس کرکت و رئیس رسانه وصال، نیز از آنچه به گفته او نامتوازن بودن تیم ملی کرکت افغانستان در جام 20 اوره آسیا و بیشتر در رقابت های سه جانبه است انتقاد دارد.
مونږ ډیر زیات حساب په خپل آل راوندرانو او سپینرانو
باندې شاس خط روی آل راوندرها و سپینرها حساب میکنیم. ما اصلا بالران تیزانداز فاست بالر نداریم و با تنها یک فست بالر هم بازی‌ها را انجام دادیم. این یک نقطه ضعف بسیار بزرگ ما در کرکت است. از سوی دیگر در بخش بیتینگ اگر ببینید یک تیم باسی بتسمن وارد میدان نمی شود. این یکی از دلایل بزرگ شکست ما بود. دست کم باید در ترکیب یک تیم 5 بیتسمن اصلی وجود داشته باشد تا بتوانند در رقابت پیروز شوند.
سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد این انتقادها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما کرکت بورد در صفحه فیسبوک خود نوشته است با تأسف سفر جام آسیای 2025 به پایان رسید. قابل یادآوری است که از گروه بی این رقابت ها که افغانستان نیز در آن حضور داشت، سریلانکا و بنگلادش و از گروه ای هند و پاکستان به مرحله چهار بهترین راه یافتند. بازی های 20 اوره جام آسیای 2025 به تاریخ 8 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما به دلیل تنش‌های سیاسی میان پاکستان و آن کشور، مکان برگزاری تغییر یافت. این هفته همین دور جام آسیا است، اما افغانستان برای نخستین بار در سال 2014 فرصت حضور در این رقابت ها را پیدا کرد. تیم ملی افغانستان سال گذشته توانسته بود به مرحله دوم این بازی ها راه یابد. رقابت های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا و هر دو یا چهار سال یک بار برگزار می شود. بیشتر قهرمانی های این جام به هند، سریلانکا و پاکستان رسیده است. هند 8 بار عنوان قهرمانی را به دست آورده، سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار توانسته از جام آسیا را از آن خود کند. تیم بنگلادش هرچند 2 بار به دیدار نهایی این رقابت ها راه یافته، اما موفق به کسب قهرمانی نشده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملاً به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقف کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از این را با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ایره گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میرفت، هستایی کده سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خیمین نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایگه باز در از او سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام، خیلی نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین دیدم که اگر من نشان ندم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خطر سالی که مساله یا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که دیگه نشان بدم. سعی بزنیم دور خرد یک جایی که نسبتاً پایانتر پارک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبره به ما. خبره که با ما گفت که نه دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بدو که نمیدوی سب انداختم خود از می بالایی ده می سر خرک انداختم سبی پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمی اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه پایای ما یک طرف کشال بود دستای ما دیگر طرف کشال بود بردنم در خانه سب که خون چکیده رایی اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده ما از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت می فهمی؟ پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه
نه من خو نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز برازو شنونده خود میگه اگان خوب بگویم که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین منتا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره واقعا روزگار طوره شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت فگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره ما بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما امرایم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روزی که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن اون دو تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن ما بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل است تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیب هایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم من لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم ولی ما گفتم میتونیم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به
پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم اقدا گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودند در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی می خواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش زرمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخوان، همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یکم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنونده های ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته از معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
چه خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطو که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی، راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن اصل لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر ما شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایت کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتن میشه و که نشر شوه تصویر نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شوه، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم کنس ما شد، برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کار خوب نکردی، مرکزات مردم ها را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد، اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگر را بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت عموزمان بود. و نگفتن اما نه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم به آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. به ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم، برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تو نیفرمای را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امیل عزه گفتین، ما گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی، اجتماعی، مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتانستم تا حده که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری، بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ و کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از فرهنگ و کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت، اگه اشتباه نکنم نامشه. او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین، ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته. اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل کرد شد، بعد میپردازم به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم. خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم به این فیلم در اوجه بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود، ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون. ای در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب، بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقی شه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ من برادر داوود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پختو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت برنامه به آخر رسید، اما بسیار حرفا نگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. حال توجه کنید به آهنگ جشن دلیدو یا جشن دیدار که موسیقی و تصنیف آن از آقای مروت و توسط آوازخوان جوان مجیب سحاک اجرا شده. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
که خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه رد در تخالی کوم سترگی می پلار دی رکی خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه رد در تخالی کوم نن ما تختر دی نن ما تختر دی نن ما تختر دی امدان نن ما تختر دی جشن دلی دو ٹولو افتر و نوی تر دی نن ما تختر دی امدان نن ما تختر دی پټول جهان کې ویلا تا ناشنا نلرم ته چران لرې مستی او مسکان لرم ته چې مې پرڅنګ کې ز غم د دنیا نلرم ته چې مې پرڅنګ کې ز غم د دنیا نلرم خیر دې چې پچا سر سیالی گوم خیر دے چی بے وزلیاں پچا سر سیالی گوم سترگی میں پلار دی زڑکی خوش آلی گوم ناستی ما چراب شے زڑ در تخالی گوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نوی تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے خپلوان تم می سر تم می سروان تم می گٹا تم می تاوان تم می دار تم می درمان تم می کفر تم می ایمان تم می جنجال ترمان تم می کفر تم می ایمان تم می جنجال ترمان تم می خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم تم می خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم سرگی می پلار دی زڑک خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه زڑ در تخالی کوم سرگی می پلار دی زڑک خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه زڑ در تخالی کوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نوی تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نوی تر دے
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.